بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح المقدسة التي حلت بفنائك، والسلام بإمام الزمان وبدرود بروان مقدس رهبر فقيد انقلاب، و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان، و سلام مجدد به محضر شما عزیزان و همه خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، و با عرض تسلیت ایام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إن حكاية قول حضرت یوسف صدیق است، کسی که همه خوبی ها درش جمع بود. اون چه خوب اون همه دارند تو تنها داری. اون خاندان و اون حسب و نسب از دودمان ابراهیم، اون وضع ظاهره و قیافه زیبا، اون علم و دانش، و مقام مسئولیت و حکومت که به ایشون واگذار شده و چشم طمع همه به دست این بزرگواره، همه چیز درش جمعی. خب حالا از خودش بپرسید، احوال یوسف را از خودش بپرسید. اینا هیچ کدوم نظرش نمیگیرد. رب قد آتیتنی من الملک، اونم ملکی که با خواهش و تمنا بهش واگذار کردن، نه با جنگ و دعوا یا با نیرنگ و تقلب. علمتنی من تأویل الاحادیث، خدا رو در یه خلوتی گرفته، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخره، همه چیز دست تویه، اما اون چی که من میخوام مقام و شهرت و حکومت و زبای ظاهره و اموال همه چی هست، اما او چی که من میخوام چیه؟ توفنی مسلمن، میخوام که مسلمان بمیرم، مؤمن بمیرم، با دین بمیرم. او واقعیت قضیه، اونه که همراه منه، او ایمان، با ایمان بمیرم. ای تابلوست برای همه، برای همه انسان ها ای تابلو. غیر از این اشتباه است، غیر از این بن‌بست است، غیر از این انحراف است، غیر از این ناکامی است. در قرآن کریم بدترین دشمن رو سیستم یهود معین کرده. چرا؟ به جهت اینکه بدعتی که یهود ایجاد کرد اینه که به اسم دین باشد، در واقع کار خود پرستی و مال پرستی و دنیا پرستی و ظاهرش دین باشد، باطنش بدتر از هر بیدینی باشد. این کار یهودی انجام داده. بعد دیگران هم به همین گرفتار شدن. ان اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. این سیستم بیدینی در قالب دینداری رو یهودی ایجاد کرد. ولی به صورت فردی ممکنه افرادی بودن دوباره باشن فلان، اما به صورت سیستمی کار یهوده. بدترین نوع دشمنی با ایمان. در آیات 40 تا 50 سوره مائده به اینا اشاره است: و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. هر کس در سیستمی غیر الهی که عدالت است عمل کنند کافر است، ولو این که با اسم دین باشد. فاسق است ولو با اسم ایمان باشد. ظالم است ولو با انواع اسماء و القاب توجیه کند. توجیه بردار نیست. همچنون که پشت سر همین آیات این بیماری، بدترین و بیماری است دیگه، بیماری نفاق، این بیماری رو که در بعد مدعیان انجیل هم پیش آمد، خدا پشت سر اونها رو، اول یهودی ها رو ذکر میکند، بعد این بیماری که به اهل انجیل سرایت کرده، بعد هم به مسلمان ها تو قرآن دیگه. و من یتولهم منکم فانه منهم. امت پیغمبر آخر زمان، اما این امت پیغمبر آخر زمان قطب نمای دلش به کجاست؟ او طرفه دیگه، مال اوناست دیگه، مال شما نیست که. و من یتولهم منکم فانه منهم، مال شما نیست. این روزها که جهان در سوگ ابا عبدالله الحسین علیه السلام قرار دارد، این صحنه های کربلا، خب این دقیقاً یک مسئله ریشه‌دار نفوذی است که بعد به اسم مسلمان همو برنامه یهود، همو برنامه مدعیان انجیل که در همون مشرکون که والذین اشرکوا انجام شد. از دین یه چیزی ساختن که گفتم بنیانگذارش یهوده، بعد اهل انجیل هم، بعد مسلمان ها. از دین یه چیزی ساختن که از نظر ظاهری قابل توجیهه، از نظر باطنی هم کفر محضه. ساختن دیگه اینه که یه طایفه‌ای به عنوان حالا یه مسلکی با یه مذهبی که شهرت داره در تاریخ هم، از دور بر بنی امیه و بنی مروان شروع شد تو مسلمان ها، به عنوان مرجعه. مرجعه حالا یک مذهبه به اصطلاح. امروزا شاید بهترین تعبیرش همون سکولار باشد. و اینش که بالاخره اسمت مسلمان باشد، حالا دوره که نماز هم سر وقت بخونی، هر کار دلت بخواد بکنی، مرجعه. مرجعه اینا اصلا تبلیغ میکردن روی مذهبی که از کجا سرچشمه گرفت؟ از خارج از اسلام سرچشمه گرفت. جریانات محصول کربلا یکی اتفاق نبوده، یه جریان سیاسی بوده. یعنی نفوذ دشمن از بیرون کاملا شناسایی کرده، نفوذ کرده و خیلی هم روشنه، یه چیزی نیست که بر کسی پنهان باشه، خیلی هم روشنه. تشکیلات حکومت معاویه دقیقاً وصل بود به روم، که حالا روم غربی اروپای امتداد داشت تا روم شرقی که مثلا در اون تاریخ تا سمت ترکیه به اینها را فرا میگرفت. اینا کاملا دستشون در هم بود. او پشت به عنوان به اصطلاح قیصر روم و مسیحی ها و این ورش به عنوان مسلمان ها. اما چه مسلمانی؟ با تفکر مرجعه سکولار، به دین کاری ندارد. اسمی از دین باشد، یه نماز هم بخوانند، یه مراسمی هم باشد، یه خطبه هم بخوانند، اما این باشد. ایجاد جنگ های داخلی میان مسلمان ها کنند و با هم خوشبش کنند. خب مورخین ذکر کردن که وقتی لشکر معاویه از یک دروازه دمشق برای جنگ با امیرالمؤمنین علی علیه السلام سرباز گسیل میداد، از اون دروازه دیگه هم شترهای بار تحفه و هدایای گرانبها برای قیصر روم هدیه میرفت. عجب مسلمان هایی. مسلمان هایی که هدایا رو میدن به دشمن بیرونی و جنگ بین مسلمان ها رو میفرستن برای داخل جامعه اسلامی. چقدرها شما پای منبرها شنیدید از تاریخ براتون گفتند که امام حسن مجتبی علیه السلام که مسموم شد، زهرش از کجا تهیه کردن؟ اون زهر خطرناک رو، زهرش رو در دستگاه قیصر روم گرفتن. بارها شنیدید مسلمانه این شنینی، خیلی عجیبه. اول وقت نماز، اما چه نماز؟ خب بردارید ببینید که به اصطلاح خنفای بنی امیه و بنی مروان تازه نمازشون، اینا دیگه مال تاریخه اون. ولید ابن یزید ابن عبدالملک مروان شراب میخوره به نماز میسته. خب نماز صبح دو رکعت، سه رکعت میکنه، اشاره میکنه حالا این که دوره که میگه حالم خوبه بذاره چند رکعت دیگه هم بخونم، بشنه نمازی. از شب تا صبح با یک کنیز درآویخته، بعد لباسهای خودشو بر تن این زن میکنه با حالت جنابت، میفرسته تو محراب نماز میکنه، همه هم بهش افتدا میکنه. این افسانه است، تاریخ میگه. نشنیدید خود معاویه نماز جمعه رو روز چهارشنبه اقامه کرد؟ نشنیدید نماز جمعه رو روز چهارشنبه انجام داد؟ این از کجا آب میخورد؟ به اسم مسلمان نفوذ از خارج. خیلی خطرش بدتر از کفاره. مشاور بزرگ معاویه ابن ابی سفیان سرجون رومیست، مشهوره دیگه، زیاد شنیدیم سرجون رومی. سرجون رومی که او دورانهای قبل از انقلاب که همه امور ما دست بیگانه بود، گاه می دیدید یک گروبان وارد میشه به یه پادگان کشور شاهنشاهی، فرمانده پادگان که سرهنگ از جلو در پادگان پا میشه اسمانه پیش این گروبان آمریکایی، با فاصله چند قدم پشت سرش حرکت میکنه. اینا افسانه نیست، اینا حکایت های دوران خود ماست. بعد میاد تا اتاق فرماندهی، گروبان رو صندلی میشینه، پاهاشون رو میز میگذاره، تا هر چه که او اونجا هست فرمانده جلو در همینطور ایستاده. اما وقت او بیرون میشه، بعد فشارش روی این بچه های مسلمان و سربازها و نمیدونم درجه دارها و اینها، اهانت و کتک و هرچی بخی هست، این بود دیگه. اونم همینطور. سرجون رومی به ظاهر یه غلام بود، اما از قبیل همون گروبان های امریکا. این مشاور بزرگ معاویه بود، تصمیمات بر اساس مشاوره آقای سرجان رومی گرفته میشود. این جریانات کربلا اینا تمام طرح و برنامه های مصوب آقای سرجان رومی است که بخشی رو در آخر عمر معاویه با همدیگه مشورت کردن، بخش دیگرش رو هم بعد از مردن معاویه با یزید نشستن و تکمیل کردن، که البته یزید در حد یک آدم اندیشمند نبود، ولی او دیکته میکرد و اینم عمل میکرد. و او مدارک لازم رو از معاویه در جهتی که یزید در اجرای اون اطاعت کنه گرفته بود. در دوران آخر معاویه یزید که خب یک متکبر بود، با ابن زیاد هم که باز یه امیر متکبری بود و شاید به او باج نمیداد، بینشون برخورد بود، خیلی همسو نبودن. یزید با ابن زیاد، ابن زیاد حاکم بصره بود، اینا دیگه قبلن در مشاوره با معاویه در آخرای عمرش کاملا این مسائل سنجیده بودند که در تداوم جنگ علیه حقیقت اسلام که خاندان پیغمبره، اگه بخواد انجام بشه باید به وسیله ابن زیاد انجام بشه، از کس دیگه ای کار ساخته نیست. این در حالی بود که بین ابن زیاد و بین یزید مشکل بود. اما سرجون به یزید مشاوره داد و اون توجیهات و پیام های معاویه رو هم ضمیمه کرد و گفت به هر حال تو باید با ابن زیاد با هم کنار بیایید و با حفظ سمت و حکومت بصره، حکومت کوفه را هم به او واگذار کنی. تنها کسی که میتوند در این شرایط با خاندان پیغمبر بجنگد ابن زیاد، که باز ابن زیاد هم میدونید حکایت هایی داره. پدرش زیاد، بعد میگن زیاد ابن ابیه، همچی چیزی تا بال شنیدی؟ یعنی پسر پدرش، حالا هر کس معنیش این دیگه. جهتش چی بود؟ جهتش این بود که مادرش آدم بدکاره‌ای بود در دوران قبل از اسلام، در این حالی که خانواده داشت و شوهر داشت، خانواده داشت و شوهر داشت، ولی آدم بدکاره‌ای بود. زیادم فرزند او زن بود، در این باب از نظر مسائل فقهی در چنین مواردی، حالا به هر نحو که باشد، الولد للفراش، این فرزند منتسب به پدرشه، هر که باشه ولو مشکوک باشه باشه، اما به فرزندش مربوط به پدرشه، یعنی نه پدرش، همون شوهر مادرش. از این فقهی تو بسید شیعه و سنه من قبول دارن، در فقهی مسئله این است. اما چون این آدمه که یعنی زیاد خیلی آدم خطرناکی بود، حتی گفته می شود که امام علی علیه السلام کاملا به عمق مسئله توجه داشت و زیاد رو به این سمت فارس که فاصله دوری با شام داره فرستاده بود. برای چه؟ چون امام می دونست که معاویه از وجود این آدم ناپاک سوء استفاده خواهد کرد. اما در عین حال معاویه نامه نوشت به زیاد، خیلی جالبه، این رو هم فقهای شیعه محکوم میکنن، هم فقهای برادران اهل سنت این کارو محکوم میکنن، چون برخلاف فقه شیعه بسون نیست. معاویه به اون نامه نوشت، نامه عنوانش ای بود: من معاویه ابن ابی سفیان الى زیاد ابن ابی سفیان. یعنی چه؟ یعنی او کسی که تو این خانواده خیانت کرده و آقای زیاد رو ساخته، ابو سفیان پدر معاویه بوده، منش با اون که شوهر داشت. یکی از نقدهای بزرگی که برادران فقهای اهل سنت بر معاویه دارن توی بدعت‌هایی که ایجاد کرده، یکی اینه از آن احکام شرعی که الباب الولد و الفراش، او چطور نامه نوشت من معاویه ابن ابی سفیان الی زیاد ابن ابی سفیان، با او پیوند برادری صورت داد و او رو جذب کرد و به وسیله او جنایت ها رو انجام داد. بعدم پسرش ابن زیاد. خب این کلمه زیاد ابن ابی که به معنی این است که پدر پدرش، پسر پدرش، حالا هر که هست، یعنی گفتید مال کیه؟ این جمله که بر اون مونده، در تاریخ مونده، جمله مال کیه؟ جمله مال ام المؤمنین عایشه هست. یعنی وقتی نامه معاویه به زیاد ابن ابی به عنوان من معاویه ابن ابی من ابی سفیان الی زیاد ابن ابی سفیان نوشت، وقتی ام المؤمنین عایشه این نامه را مطلع شد، برای این نامه نقد کرد و فرمود زیاد ابن ابی، پدرش نامعلومه، معاویه بی خود گفته که از نسل پدرش ابی سفیانه. ببین اینا بودن جمع شدند و علیه خاندان پیغمبر، یه چینی عناصری بودند. یه چینی سیاست داد نماز اول وقت سکولار، یعنی این مرجعه، یعنی این جریانات کربلا یه اتفاق نه، نخیر، یک سیاست، یه جریان سیاسی بوده نفوذی از پشت مرز بر یه جمعیت ناآگاه. اون موقع که اطلاعات کم بود دیگه، معاویه حدود 42 سال در شام حکومت کرد. این مردم رو طوری بار آورده بود، اینا رو طوری بار آورده بود، یک اسلامی برای شما معرفی کرد، حتی یه اهل بیتی برای شما معرفی کرد، و مردم دمشق و شام و اینها تفهیم کرده بود که تنها اقوام و خیشان پیغمبر مایی، تنها خب آمدرهای کم بود. از طرف دیگه اونها را از نظر دینی شنون بی اطلاع گذاشته بود، اطلاعات عوضی داده بود و بعد خودش را واجب الاطاعه هر چی که این سیستم بخواد به درست و نادرست و حق و ناحق و راست و دروغ کاری ندارد. خود در تاریخ مشهوره که یک آقای محترمی از کوفه کاری داشت، حالا به هر دلیلی بود، رفته بود به شام، عرب شطور نر میگه جمل، به شطور ماده میگه ناقه. خب این مرد کوفه وقتی وارد شام شده بود و سوابق هم مثلا در جنگ موزگیری ها داشتن، یه نفر آمد جلو افسار این جمل رو گرفت، شطور رو نرو رو، گفت این شطور از کجا آوردی؟ این ناقه مال من، دست تو چیکار میکنه؟ یعنی این شطور ماده مال منه، دست تو چیکار میکنه؟ خب بینشون حالا دیگه باید حکومت بشه، حاکم قضاوت کند، شاهد که شهادت میده این شطور مال مرد شامیش یا مال مرد کوفیست. 40 نفر پا شدن شهادت دادن که این ناقه مال مرد شامیه. خب او گفت بابا آخه اصلا این ناقه نیست که شما اینا 40 نفر شهادت میدن، این شطور نره. باشه، قاضی حکم کرد که این ناقه مال مرد شامی، شطورش گرفتن. بعد معاویه مرد کوفی رو خواست، یکم باید صحبت کرد از این جریان، از این شهادت ها، از این محکم ها. بعد بهش گفت که شما که بر میگردی به کوفه، به علی بگو که من با سپاهی به جنگت میام که شطور ماده و نر رو جابجا میکنن. نمیشناسم، خوب میشناسم، با شطور بزرگ شدن، بچه شو میفهمه شطور نری اومده، اما بحث دین و حق و درست و نادرست و اینا که نیست، که بحث این است که بالاخره دستگاه چی میخواد. اونجا حق و اونجا نمیدونم علم و اونجا عقل و اونجا انصاف و عدالت معنی نداره دیگه. و همچنین ادامه داشت، همچنین ادامه داشت، اقتصادشون هم دست بیگانه بود، یعنی اینها به خاطر وابستگیشون سکه نمی زدند، از سکه های روم استفاده می کردند و فکر میکنم در دوران هشام بود، حالا کم حافظ هستم، که روی مسئله‌ای که بین اونها یه مقداری چه شد بود، گفت که اگر تسلیم کار ما نباشید، ما رو سکه ها، بالاخره رو سکه های رائج، اهانت به مقدسات اسلام حک میکنیم. بیچاره مونده بود چی کنه خلیفه. بعد اونطور که تو ذهن منه این رو به امام سجاد علیه السلام منتقل کردم، گفت سکه بزنید، چقدر شما همه ی عمرتون دادید به بیگانه، مستقلا سکه بزنید، که می ترسد که در سکه ها اونها چنین حق کنند. و حتی توی جریان اسرا که به شام آمدن، که از امام زین العابدین نقله که وقتی عرض شد که کجا به شما از همه جا بدتر گذشت، فرمود از شام، از شام، از شام. چرا؟ یک مردمی که 40 سال 42 سال معاویه اونها رو برای خودش تربیت کرده بود، یک آدمایی که هیچی حالشون نبود، به معاویه و تشکیلاتشون به عنوان اهل بیت پیغمبر نگاه میکردن. اهل بیت پیغمبر که آورده بودن به عنوان خارجی میگفتن، به اونها اهانت میکردن به رضا خدا. و باز هم همونجا نگهباناشون رومی بودن، نگهباناشون رومی بودن. وقتی اسرا آمدن اونها رو در یه خرابه جا دادن که مشرف و سقف داشت، ولی سقفش قابل اعتماد نبود، ولذا است که این اهل بیت بچه ها رو از زیر سقف می بردن او کنار. اینجا روایت ها از امام سجاد علیه السلام روایته که فرمود اون نگهبان هایی که اون مأمورینی که اونجا بودن رومی بودن، به زبان رومی با هم دیگه حرف می زدن، مردم لغت اونها رو متوجه نمی شدن، تنها کسی که متوجه میشه چی میگوین من بودم که امام سجاد باشه. نگهبانای رومی با هم دیگه صحبت میکردن، میگفتن که ببین اینهایی که میخوان فردا اینجا اعدام بشن، کشته بشن، حالا از زیر سقف میرن کنار که سقف روش نریزه، با اون که فردا اینا رو میکشن. کسی متوجه نبود، اما امام که به همه لغات آشنایی کاملا متوجه بود که اینا چی میگن. بازم نگهبان ها رومی بودن، از ملت خودشون نبودن، چون کار دست اونو بود. ولی اینه که خود در تاریخ دارد بعضی ها براشون سوال متوجه میشه، طرح میشه که چطور شد یه مرتبه 180 درجه اوضاع تغییر کرد. یه مرتبه به اینها اجازه عزاداری دادن، اینها رو احترام کردن، اینها رو به عزت برگردوندن مدینه و زیارتگاه. چی شد؟ جهتش همین بود که این مردم ناآگاه و خشک وقتی می اومد به اهل بیت جسارت میکرد که شما خارجی هستید فلان، و بعد مقابل میشد که خب تو میگه مسلمانه قرآن خوندی؟ بله. آیه یرید الله انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت خوندی؟ بله. این آیه که ما ایم مسلمان حواست هست، شما اید. اینا که تصور میکردن اهل بیت پیغمبر معاویه و تشکیلات اینا هستن، پس دروغه. یه جا دو جا خطبه های امام سجاد، خطبه های حضرت زینب، روشنگری هایی که رو افراد میشد، قرائن و شواهدی که ظاهر میشد، یه مرتبه فهمیدن 40 سال به اینا دروغ گفتن. مردم متحول شدن، بلا فاصله تدبیر کردن که چه کنیم. بنا کردن عذرخواهی، ولی این کار ما نبوده، ما هم چه دستوری ندادیم، این کار مال ابن زیاد بوده، خدا لعنتش کنه، اهل بیت پیغمبر رو کشته. و بنا کردن کوتاه آمدن که این مسئله رو بخوابونن. این جهتش این اونم نیرنگ بود، اونم نیرنگ بود، چون اصلا این عقیده به اسلام نداشتن که تا تونستن با خود پیغمبر جنگیدن، بعد هم با اهل بیت پیغمبر جنگیدن. بعد از آنی که خب اینا که دیگه تاریخ رسمی است، بعد از آنی که امام حسین که به عنوان مانع در جلوشون بود برداشتن، به همین اکتفا کردن، توبه شون درست بود یا توبه گرگ بود؟ توبه کجا بود؟ سال بعدش لشکر فرستاد همین تشکیلات یزید و شام، مدینه پیغمبر رو محاصره کردند و بالاخره نفوذ کردند. وقتی نفوذ کردند دیگه شرم آور است که بگم چی شد. برای این لشکر گفتن جان مردم، مال مردم، ناموس مردم، بر هر نوع تصرف کنید. چه کردن؟ دیگه بقیهشو نمیگم، شرم آوره. با مدینه کار کردن، با اصحاب پیغمبر کار کردن. کسانی هم که زنده میموندن که اونها را ساده زنده نمیگذاشتن. جلاد شمشیر دستش بود، میآوردن اونجا، میگفتن که یزید مالک شماست، اگر شما را بکشد حق با یزید است، شما را ببخشد حق با یزید است، شما را بفروشد حق با یزید است، بیعت میکنی یا نمیکنی؟ به همین قرار داد. اونایی که موندن یه چنین بیعتی گرفتن، کسانی که حاضر نبودن سرشون بلافاصله جدا میشد. تمام شد، نخیر. سال بعدش به مکه معظمه حمله کردن. شما از داعشی ها تعجب میکنی؟ شما از آل سعود وارث این تشکیلات هم؟ این ها چیزی نیست که میگم این تاریخ گفته او تاریخ نگفته، نه همه گفتن. خانه کعبه را با منجنیق زدن، کوبیدن به خاک، یکشون کردن. کارش میکنیم؟ مسلمان؟ بله، مسلمان نفوذی، مجره برنامه های بیگانه، همونه که قرآن فرمود و من یتولهم منکم فانه منهم. او کسی که داره فرمان رو از پشت مرز میگیرد، اون مال شما نیست، مال پشت مرزه. آیه قرآن میگه یه جریان الان هم هست. آل سعود یعنی همین، داعش یعنی همین، کسانی که تفکر کردن یعنی همین. باقی حرفا دروغه، ادعاشون دروغه. بحث مسلمانی نیست که، کدوم مسلمان. در طول تاریخ مشکل مردم و ملت و مسلمان اینا بودن، الان هم مشکل اینا هستن. اینجاست که برمیگردم به بد و عرائزم. بهترین دعا همون دعاییست که حضرت یوسف فرمود. از همه شما هم التماس دعا دارم، به این خیلی تکیه کنید. نصف شبی با خدا خلوت دارید، برای خودتونم دعا کنید، برای من عقب موندم دعا کنید. توفنی مسلمن و الهد میده اسماء و اعیاب و آقای فلان و بهمان و اینا درد رو دوانه میکنند. امام زاده بیش از اینکه نیست که دیگه، جعفر کذاب، پیغمبر زاده بیش از اینکه نیست که، پسر حضرت نو چه درد رو دوانه میکنه؟ به چه درد میخورد؟ خدا از ما چه خواسته؟ عقل از ما چه خواسته؟ دین از ما چه خواسته؟ پیغمبران چه خواستن؟ امام صادق چه خواسته؟ حضرت مهدی چه میخواد که رضای خداست؟ این کار سازه است، نه اسما و القاب و عنوان و نمیدونم اینا درد نمیخوره. رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخره توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین. التماس دعا دارم موفق باشید، صلوات برسید.